با تجربه و خوب هم جوانهای خوب تعدید کرده و میانگین هم میانگین قابل قبول است. خوب دولت جوان و انقلابی که حضرت آقا اشاره داشتن خوب به حال هم میتونه مؤثر باشه تو این قضیه.
بله، در خصوص پیشبرد فرهنگ و اطلاع کشور عزیزمون ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، نظر حضرت عالی چی هست در خصوص نمراتشون؟
وزیر میراث فرهنگی که آدم با سابقه روشن و من به نظرم خیلی نیازی برای جستجو و تحقیق در مورد سابقهشون من شخصا نمی بینم و عموم نمایندگان هم نظرشون همینه، چون بالاخره شناخته شده است در فضای فرهنگی کشور، سازمان صلح و سیما در فضای سیاسی فرهنگی اجتماعی کشور آدم شناخته شده است. نگاه‌ها مثبت، خیلی خوشبین هستیم و وزیر فرهنگ شاسم هم نیاز به بررسی بیشتر داره. فرهنگ اساس کار هست. من همیشه میگم که باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مبنای کار باشه، برخلاف که الان ما میگیم مشکل اساسی اقتصادی، اما من میگم مشکل اساسی فرهنگ. اگر فرهنگ کشور درست مدیریت بشه و این خودش مبنای میشه برای رونق اقتصادی و سایر مسائل. لذا حوزه فرهنگ ارشاد اسلامی از نگاه بنده بسیار مهمه و باید یک وزیر قدر توانمند با برنامه که انشاءالله برنامه این برادر عزیزمون رو هم بعد رصد کنیم تا انشاءالله به نتیجه برسیم.
انشاءالله به امید خدا. خیلی ممنونم از اینکه با رادیو فرهنگ همراه بودید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم.
ظهرتون بخیر. باشه،
خدا
جناب آقای ایزد پناه، نماینده ایزه و باغ ملک در رادیو فرهنگ همراه ما بودند.
به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن.
در ادامه گفتگوهای رادیو فرهنگ با خانه ملت همینک گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر مظفری، نماینده محترم سروستان. دکتر مظفری سلام، ظهرتون بخیر.
بنده هم سلام دارم و عرض تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله مظهر همه شنوندگان عزیز و دستاندرکاران رادیو.
ممنونم ازتون، خواهش میکنم. دکتر مظفری، اعضای کابینه پیشنهادی آیت الله رئیسی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
قالب وزرایی که معرفی کردن در حوزه‌های مختلف عملکردهایی داشتن یا رویات جهادی داشتن برای کار، اقداماتی انجام دادن. خب نمایندگان نظراتشون متفاوت در مورد چند تا از وزرا صحبتایی دارن، بحثایی دارن رو بحث تجارب کارشون، رو بحث گستردگی وزارتخونه هاشون و در صورت دارن رایزنی ها انجام میشه، کمیسیون های تخصصی و کل کمیسیون ها دارن روی موضوع کار میکنن. انشاءالله که نمایندگان بتونن یه همینجور که دولت اقدامی کرده که معرفی وزرا رو بتونه بهترین نحو داشته باشه، معرفی وزرای پیشنهادی، مجلس هم بتونه اون وظیفه و رسالت خودش رو به درستی انجام بده و به درستی تصمیم بگیره. به هر صورت بعضی از وزرا هستن که ممکنه مورد تایید نماینده ها نباشن، بعضی هاشون ضعیف‌تر هستن، بعضی ها به هر صورت حتی میتونن فراتر از یک وزارتخونه موفق باشن، متفاوت هست.
بله، انتخاب شما، معیار انتخاب شما و در واقع رصد پرونده ها و سوابق قبلی وزرای پیشنهادی به چه شکلی هست؟
ببینید، ما یک سری ما باید کارنامه از وزرا داشته باشیم، یک سری برنامه باید از وزرا داشته باشیم و یک سری اراده و روحیه جهادی برای کار.
بله.
یعنی ما روی این سه محور بیشتر کار میکنیم. کارنامه ها که قطعا قابل بررسی، اون عملکردهایی که داشتن و تو حوزه های مختلف عزیزان هستن، در صورت عزیزان که در مجلس هستن، عزیزانی که مشورت میدن به نمایندگان از بیرون سازمان، از وزارت خونه ها، از مردم، دسته های نظارتی اطلاعاتی، خب طبیعتا کارنامه رو کامل شفاف میکنن تا اندازه‌ای برای نماینده ها. بحث برنامه حالا خیلی روش تاکید میکنن، ولی من شخصا با توجهی که زمانی که وزرا مطمئن میشن دیگه معرفی شدن به مجلس، تا زمانی که میان توی کمیسیون ها به نظرم زمان خیلی محدودیه، 4 روز 3 روز 5 روز زمانی نیست که ما انتظار داشته باشیم یک وزارتخانه عریض و طویل برای 4 سالش یک وزیر بتونه یک برنامه کامل بده. و من شخصا خودم اینو قبول ندارم و کلیت برنامه هاشون و اون اراده ای که دارن برای نحوه اجرای برنامه های کلی که وجود داره، چه در برنامه های بودجه، چه سیاست های کلی نظام، چه برنامه های 5 ساله، خب اینها نشون دهنده کلیت کارشونه و رو اونها قضاوت میکنه.
بله.
یکی هم بحث اون روحیه جهادیشونه که اون هم توی کارهای قبلی به هر صورت ببینی بعضی از وزرا اقداماتی داشتن، بعضی جاها دستشون بسته است، بعضی جاها میبینید ساختارهایی که وجود داره اجازه نمیده. اون اراده ها هم مشخصه که ما فکر میکنیم یکی از مهمترین شاخصه های یک وزیر اراده و انگیزه برای انجام کار و اون تفکری هست که داره، تفکر انقلابی و تفکر جهادی، برای که واقعا تمام قد وایسه برای مردم کار کنه.
بله دکتر مظفری، یکی از دغدغه‌های اخیر مقام معظم رهبری، البته دو تا از دغدغه‌های ایشون در واقع وضعیت سلامت مردم بود و دیگری هم وضعیت معیشت و اقتصادی. نظرتون راجع به وزرای پیشنهادی در این حوزه‌ها چی هست؟ آیا امکانش هست که بتونن دغدغه و مطالبه ی مقام معظم رهبری رو برطرف کنن؟
در خصوص وزیر بهداشت که ما همین الان شاید 3 دقیقه پیش قبل از اینکه من بیام روی خط برنامه شما، من با وزیر بهداشت صحبت میکردم، وزیر پیشنهادی بهداشت صحبت میکردم. خب یکی از دغدغه‌های مردم خیلی الان جدی شده بحث واکسیناسیونه که ایشون قول دادن که ظرف 6 ماه از شروع دولت بحث واکسیناسیون عمومی انجام بدن که حداقل این استرس مردم توی این شرایطی که از لحاظ اقتصادی من شخصا اعتقاد دارم اون چیزی که بیشتر از اقتصاد و معیشت داره مردم ما اذیت میکنه، این به هم خوردن آرامش روانی مردمه که واقعا مردم آرامش روانی ندارن به خاطر این مریضی.
بله.
مردم ممکنه بتونن گرسنگی رو تحمل کنن، سختی رو تحمل کنن، ولی دغدغه سلامت عزیزانشون، نزدیکانشون، بزرگتراشون، پدرشون، مادرشون، بچه‌هاشون آرامش روانیشون رو گرفته. این خیلی مهمه و قطعا وزیر باید روی این حوزه اقدام جدی کنه. اون تیمی که باید با وزیر کار کنن هم خیلی مهمن، برنامه هایی که وزیر داره اونها هم خیلی مهمه. من شاید میتونستند آقای رئیسی گزینه های دیگری هم معرفی کنن، ولی خب جنبندی دولت روی این گزینه بوده و امیدواریم که ایشون هم بتونن رأی اعتماد مجلس رو جلب کنن.
بله، یکی از همکاران شما نمایندگان محترم که میگفتن وقتی بررسی میکنیم در واقع پرونده و اولویت های وزیر پیشنهادی رو، در صحبت هاشون میگن که من در 4 سال آینده این کارا رو میکنم و ایشون معتقد بود که بعضی از حوزه ها واقعا اورژانسی هست و باید برنامه 3 ماهه بدن، مثل همین وضعیت بیماری که در کشورمون هست و یا معیشت و اقتصاد کشورمون. فکر میکنید بتونن رأی اعتماد از شما و دیگر همکارتون کسب بکنن؟
ببینید به هر صورت کابینه رو که ما ضمن این که بررسی هامون رو انجام میدیم نمیتونیم خیلی روی این حوزه برنامه های ما، انطباق برنامه ها رو میبینیم با برنامه هایی که داریم، شرایط فعلی رو میبینیم و برنامه هاشون رو، این که وزیر چقدر میتونه وزن خودش رو اجرای کار نشون میده برمیگرده به حوزه های قبلی که کار کرده و ببینیم تو چه حوزه هایی قبلا موفق بوده در مسئولیت هایی که بهش داده شده. ولی این چک سفید امضا دست وزیر نیست که اگر یک وزیر انتخاب شد قطعا آینده باقی خواهد موند و وزیر اگه برنامه‌ای میده امسال برای اولین بار برنامه‌ای در مجلس طراحی شده که این برنامه ارائه شده برای نمایندگان روی کارتابلها هم قرار گرفته رو برنامه سیستم مجلس قرار گرفته که وزرا به صورت سالانه و 4 سال دقیق ارزیابی میشن طبق همین برنامه‌هایی که دارن میدن و قطعا ما توی موزه ورود خواهیم کرد.
بله بسیار خوب ممنون و سپاسگزارم.
در حوزه اقتصاد هم طبیعتا ما در دغدغه بسیار زیادمون این هست یک وزیر جوان تو حوزه اقتصاد معرفی شده. خیلی ها شاید اعتقادشون بر اینه که شاید نتونه این وزیر جوان، ولی ما با روحیاتی که از ایشون سراغ داریم مطمئنیم که هم از خرد جمعی استفاده خواهد کرد و هم به صورت جهادی پای کار انشاءالله خواهد ایستاد. ما زمانی میتونیم مملکتمونو نجات بدیم که حس کنیم 85 میلیون هستیم، 90 میلیون هستیم و 90 میلیونمون باید به هم کمک کنیم، هم فکری بدیم. این که بخوایم دیدگاهمون رو جزیره ای، نقطه ای، سلیقه ای و فردی جلو ببریم قطعا موفق نخواهیم بود. امیدواریم وزرا از این با این دیدگاه خارج از سلایق سیاسی انشاءالله برخورد کنن و مشکلات مردم مرتفع بشه. مردم طاقت ندارن دیگه.
بله کاملا درست فرمودید. دکتر مظفری، نگاه حضرت عالی، نگاه خودتون نسبت به مقوله فرهنگ و حوزه فرهنگ کشورمون چگونه است؟
ببینید ما نتونستیم اون فرهنگی نابی که مد نظر هست داشته باشیم. حالا خیلی ها تعبیر فرهنگ که میشه صرفا به بحث مسائل مذهبی شاخص نگاه میکنن به مقوله فرهنگ، ولی ما فرهنگ نابمون اذیت و آزار همدیگر رو منکوب میکنه. ما فرهنگ نابمون میگه اگر عصبانی شدی چند دقیقه تأمل کن و اگر این فرهنگ تو جامعه ما پیاده شه خیلی از جرمها کاهش پیدا میکنه. ما فرهنگمون میگه همسایت و آزار نده، تو خیابون حرکت میکنی این کارو بکن. خیلی از مثالهایی که ما از مسئله فرهنگ و حرکت اجتماعی مردم بعضن در غرب میدیم که اینها دارن رعایت میکنن، اگه بگردیم در فرهنگ نابمون هست. ما در نشر فرهنگ نابمون، چه فرهنگ سنتیمون چه فرهنگ اسلامیمون، متاسفانه خیلی ضعیف بودیم تو مقوله فرهنگ. به جد میگم عقبیم. به عنوان کسی که ضمن اینکه تو حوزه فنی بودم 20 سال در کارهای فرهنگی هم به نحوی دخیل بودم، کار کردم روی این حوزه، به هر صورت مقالاتی داشتم، نوشته هایی داشتم، واقعا ما تو این حوزه مشکل داریم و نیاز به کار اساسی و بنیادین داریم.
بله کاملا درسته. به خاطر همین من سوال کردم خدمتتون و با توجه به اینکه شما سالیان سال هست که دستی در این حوزه دارید، فکر میکنید که وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی از پس این مسئولیت از این بر بیاد؟
نه، حوزه فرهنگ حوزه وزیر فرهنگ تنها نیست،
شاید میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی هم باشه.
به نظر من حوزه فرهنگ تو همه مقوله ها باید ورود کنه. ما اگر تونستیم بگیم مثلا مدیریت رو میتونیم از وزارت خونه ها جدا کنیم، میتونیم بگیم فرهنگ، فرهنگ آغشته با زندگی مردمه، فرهنگ آغشته با این کلامیه که من الان دارم تلفنی خدمت شما عرض میکنم که بتونم چقدر این وقت رو مدیریت کنم، کلامم رو منعقد کنم. فرهنگ تو همه چی هست.
بله.
و متولیان فرهنگ ما امروز تو جامعه اینقدر پراکنده شدن و اینقدر تفسیرهای مختلفی از فرهنگ میکنن. یکی تفسیرش از فرهنگ فقط سینماست، یکی تفسیرش از فرهنگ فقط تئاتر، یکی از فرهنگش نقاشیه، یکی خط. ببینید فرهنگ آغشته همه زندگی ماست. این که میگم من اگر به عنوان نماینده مجلس یک نامه ادبی زیبا بنویسم، حتی خط زیبا بنویسم، نوشتار زیبا باشه، رو کسی که میخواد نامه منو بخونه اثر میذاره.
بله، بله.
خب اینها ببینید مقوله ای هست تو همه ابعاد و ما اگر نتونیم تشکیلات فرهنگیمون رو با هم منسجم کنیم، اونهایی که کار فرهنگی میکنن تو تمام وزارتخونه ها، قطعا محبت نخواهیم بود. اگر صدا و سیما به عنوان یک رکن اصلی که میتونه گسترش فرهنگ و نقش داشته باشه نتونه از پتانسیل تمام سازمان های متولی فرهنگ استفاده کنه، حتما این فرهنگ در حد کتابچه و نوار و ایده و نوشتار میمونه. اینها باید نشر پیدا کنه بین مردم و متاسفانه ما تو این حوزه ضعیفیم.
بله، پس در واقع با این نگاه شما هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم بقیه وزارتخانه ها باید نگاه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ داشته باشن.
قطعا همینه. ما سازمان تبلیغاتمون حوزه فرهنگی کار میکنه، بعضا سپاه و بسیجمون تو حوزه فرهنگ دارن کار میکنن، گردشگری تو حوزه فرهنگ داره کار میکنه، سازمان هایی مثل حج اینها دارن توی حوزه گردشگری دارن تو حوزه فرهنگ دارن کار میکنن، تک تک ادارات تو حوزه فرهنگ دارن کار میکنن. مگه میشه ما بدون فرهنگ مناسب بتونیم جلو انتشار این ویروس کرونا رو بگیریم؟
خیر، کاملا درسته.
تو همه حوزه ها فرهنگ دخیله. مگه ما در قوه قضاییه؟ من اشاره کردم دینمون میگه شما اگر عصبانی شدی چند لحظه تعامل کن. اگر ما تو عصبانی شدنمون چند لحظه تعامل کنیم، چقدر پرونده های دادگستریمون میاد پایین؟ خب تو همه چی اثر میذاره.
بله کاملا درسته. سوابق دکتر اسماعیلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
سوابق دکتر اسماعیلی هم شاید من خودم یکی اون چیزی که تا حالا دیدم، چون شخصا باشون صحبت نکردم، تو کمیسیون هم هنوز نیومدن، تا الان اقناع کاملی رو این حوزه ندارم از ایشون.
بله،
ولی چیز منفی هم ازشون ندارم.
درست.
ولی اون سوابقشون تا الان شاید در حد حوزه‌ای که به عنوان اولویتی که حضرت آقا در کلامشون اشاره کردن بحث فرهنگ و اقتصاد شاید نباشه، ولی امیدوارم که صحبت‌هاشون برنامه‌هاشون رو که بخونیم بتونیم اقناع بشیم روی موضوع.
امیدوارم. خیلی لطف کردی دکتر مظفری از اینکه همراه رادیو فرهنگ بودید، ممنون و سپاسگزارم و امیدوارم شما و همکارانتون بدون تعارف و معذورات در جهت حمایت مردم رأیتون و نمرتون رو به وزرای محترم پیشنهادی بدید.
قطعا ما اگر رأی منفی هم به وزرا دادیم برای کمک به دولت، نه برای جلوگیری از دولت، تشکیل دولت. هر رأی منفی که از طرف نماینده ها داده میشد قطعا در جهت کمک به دولت. من اگر اینجا سر صدایی هم هست، هم از شما عذرخواهی میکنم هم از شنوندگان عزیزم.
خواهش میکنم. براتون آرزوی موفقیت دارم دکتر مظفری.
خواهش میکنم.
روز بخیر. خدا نگهدارتون. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر مظفری، نماینده محترم سروستان. ساعت 12:19 است. همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. همونطور که مستحضرید، نمایندگان خانه ملت در حال بررسی سوابق و صحبت‌های وزرای پیشنهادی و اعضای کابینه 13 هستند. ما هم در چند ساعت گذشته همراه نمایندگان محترم بودیم و سعی کردیم باهاشون گفتگوهای مختلفی داشته باشیم در این زمینه. مهمان محترمی هم الان همراه ما هستن، سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده محترم مردم قزوین و عضو کمیسیون بهداشت خانه ملت. دکتر محمد بیگی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر و تسلیت ایام عزاداری ابوعبدالله الحسین. خدمت شما هستم در مجلس شورای اسلامی.
ممنونم، خیلی لطف کردید. خانم دکتر، لیست وزرا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چطور نگاه کردید به عمل کردشون؟
در مجموع اگه بخوایم لیست وزرا رو ارزیابی بکنیم، ترکیبی از تفکرات تحول نگر در حوزه اداره کشور هست. خب ترکیب سنی نسبت به دورهای قبل کاهش محسوسی داره که نشون میده که انشاءالله دولت میخواد در جریان گام دوم انقلاب از جوانترها استفاده بکنه. البته در این ترکیب ما هم موافقین جدی داریم، هم مخالفین جدی داریم و خب بعضی از وزرا به لحاظ هم آمادگی، هم انگیزه و هم برنامه و هم تجربه پایگاه های فوق‌العاده‌ای دارن و به نظر میرسه که بتونن رأی حداکثری مجلس رو به خودشون اختصاص بدن، اما دو سه وزیر هم هستن که مخالف جدی دارن و به نظر میرسه که ممکنه از مجلس موفق بیرون نیاد.
بله، نگاه شما به کدوم وزارتخانه هست و کدوم وزرا؟
خب مثلا وزیر کشور گزینه قوی و کارآمدی است. همین الان با وزیر پیشنهادی ارشاد آقای دکتر اسماعیلی جلسه داشتیم. خب سوالاتی که کردیم نشان از برنامه مدار بودن و عملیاتی بودن ایشون داشت و ضمناً نگاه تحولی و همه جانبه به حوزه فرهنگ و ارشاد داشتن. خب برای خود من جالب بود و فکر میکنم میتونه گزینه خوبی باشه. خب در حوزه بهداشت و درمان آقای دکتر نولایی که پیشنهاد شدن گزینه با سابقه هستن، دو سه دوره معاونت وزیری رو در کارنامه‌شون دارن و شناخت خوبی از معضلات حوزه سلامت و کرونا داشتن.
بله.
که البته با استفاده از معاونت‌های قوی و کارآمد و گام دومی و تغییر رویکرد ستاد ملی کرونا در مقابل با کرونا میتونن با حمایت‌های بین بخشی و در واقع اون روحیه جهادی بسیجی که دارن انشاءالله بحث کرونا رو بتونن مدیریت بکنن. در حوزه‌های مختلف خب ما چالش رو هم داشتیم، مثلا فصل تو حوزه آموزش و پرورش ما نظر کلی مجلس رو منفی می‌بینیم و به نظر میرسه که جناب آقای دکتر باغ‌بولی علاوه بر خلاقیت و ابتکارات خوبی که دارن و نظریات خوبی هم که دارن، اما به دلیل عدم تجربه کافی در نظام آموزشی و فرهنگی حوزه آموزش و پرورش نتونستن نظر نماینده ها رو جلب بکنن.
بله، دیگه چه وزرای پیشنهادی رو نتونستن در واقع نظر شما رو جلب بکنن؟
ببینید هنوز من در مورد وزرای دیگه در حال بحث و گفتگو هستم و به جدم شرکت ما سعی میکنم جلسات مختلفی باشون برم، سوال فعالانه سوال میکنم ازشون، دغدغه های خودم و مردمم حوزه انتخابیم رو بهشون میگم و بازخوردی که به صورت ملی و آمایشی ازشون میگیرم رو مد نظر قرار میدم. هنوز در مورد بقیه وزرا به جنبندی نرسیدم، اما فکر میکنم نظر کلی مجلس هم اینه که یکی دو تا از وزرا واقعا برای دولت قوی و کارآمد مناسب نیستن، اما در مجموع رویکرد تحولی، عدالت محور، فساد ستیز و در واقع میتونه رویکرد خوبی برای دولت باشه. همونطور که ما از ما اراده راسخ برای همکاری با دولت داریم، همونطور هم در نظارت بر دولت محکم هستیم و مطمئنن نظرات انتقادی و نظارتی خودمون رو به جد اعمال خواهیم کرد.
بله، این میانگین در واقع 7 سال جوان شدن این کابینه با دولت قبلی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خیلی مفیده. ببینید ما الان چون مجلس 11 خودش از مجالسی است که میانگین سنی جوان‌ها باعث شده که شروع نشاطی تو مجلس باشه، خودم به عنوان یک جوان مجلسی عرض میکنم خدمت شما که حضور جوان‌ترها انگیزه، قدرت دوندگی، قدرت پیگیری و قدرت در واقع عدم محافظه کاری رو در کابینه افزایش میده و میتونه کابینه رو با سرعت عمل بالاتری در واقع در دولت جلو ببره.
به به، باعث افتخاره که حضرت عالی هم جوان هستین. چند سنتون خانم دکتر؟
من در 40 سالگی هستم.
باعث افتخاره و امیدوارم که وزرای پیشنهادی هم به همین شکل داره نگاه نو باشن، همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، جوان سراسر از شورش، جوان خلاق. امیدواریم که این اتفاق بیفته. و یکی از مسائل مهم و دغدغه های مقام معظم رهبری که اخیراً هم اشاره کردن بهش، وضعیت بیماری کرونا هست در کشور. آیا وزیر بهداشت تونسته نظر شما رو جلب کنه؟
ایشون از این بود که در بحران‌ها، در جبهه و جنگ و در حوزه‌های عملیاتی وزارت بهداشت حضور داشتن، این تجربه و سابقه خیلی خوبی دارن و ارائه برنامه‌شون هم در این زمینه ما رو قانع کرد. منتها تیمی هم که می‌خواد این برنامه‌ها رو اجرا بکنه برای ما مهمه و امیدواریم که با یک تیم قابل وارد صحنه بشن، چون الان شاید وزارت بهداشت سخت‌ترین و کلیدی‌ترین وزارت خانه دولت باشه و هر وزیری که در این راه داره مسئولیت قبول میکنه به نوعی سخت‌ترین میدان کاروزار رو به دست داره میگیره و شجاعت وزیر پیشنهادی رو ما در این زمینه میبینیم و سابقه و سابقه خوبی هم دارن. امیدواریم با تعاملات بین بخشی و تغییرات ساختاری در ستاد ملی کرونا و حمایت‌های همه وزارت خانه ها و تقسیم کار بین همه ارگان ها بتونن ایشون این موضوع رو به خوبی اداره بکنن.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید که همراه ما در رادیو فرهنگ بودید خانم.
سلامت باشید، خوشحال شدم، متشکرم.
برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون بهداشت خانه ملت، اینجا در رادیو فرهنگ همراه ما بودند.
تازه بمانی، شرار فشانی، به ما برسانی زن و خبری. سهر آمد که وارهی از خود، اگر بتوانی به بال و پری. سازد چه با دل تو، تو چه دانی چه کرده ای با من، که شعله بگیرد به داغ و بمیرد به یاد تو دل. تو چه دانی که افتد و خیزد، اما نپذیرد به یاد تو دل.
تو این شب به من که بس آزی، ستاره برایم به باید و شایم، دیجه نگو شایم به روی تو با. تو با این شب ستیزه کن از جان، به چهره خندان دیجه بنمایم دوباره به گو.
ایمن شد خواب به یاد تو.